Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
سلام، پادکست بوم قسمت 30. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در قسمت قبل اگر یادتون باشه ما فصلی رو در فلسفه سیاسی آغاز کردیم، اما قبل از اون در 3 قسمت به فلسفهی که به عنوان فلسفه عقلگرا شناخته میشه پرداخته بودیم، یعنی به دکارت، به اسپینوزا و به لایبنیتز، که این 3 نفر گفته شد که تفکراتشون با نوع فلسفه پیش از خودشون یک تفاوت آشکاری داشت و اینها سعی نمی کردن دیگه با تکیه بر آراء قدما یعنی افلاطون و ارسطو و پیروانشون فلسفه ورزی بکنن و کار خودشون رو مستقل از اونها آغاز کرده بودن، کاری که از دکارت شروع شد و اسپینوزا و لایبنیتز هم همون مسیر رو رفتن و اینها به عنوان فیلسوفان عقلگرا شناخته می شدن. چرا؟ چون اینها سعی می کردن مبانی فکرشون رو از استدلال‌های عقلی به دست بیارن، یعنی با شیوه ریاضی پیش برن. همونطور که ما در ریاضی نگاه به عالم خارج نمی‌کنیم و فقط در ذهنمون کمک می‌گیریم و به نتیجه می‌رسیم که خب 2 به علاوه 2 مساوی است با 4، همه این تصورات ذهنی رو استفاده می‌کنیم تا به نتیجه برسیم. سعی می‌کردن در فلسفه ورزی هم همین شیوه رو در پیش بگیرن. در این قسمت قراره هم به فلسفه سیاسی بپردازیم، به نوعی کار قسمت قبلمون رو ادامه بدیم، و هم قراره اون مسیری که در فلسفه نو پیش گرفته بودیم، در فلسفه شناخت شناسی نو یا در فلسفه معرفت شناسی نو که با دکارت شروع شده بود، اون مسیر رو دوباره پی بگیریم و یک جهش جدید در اون رو مطرح کنیم. در این قسمت سراغ جان لاک، فیلسوف بزرگ انگلیسی رفتیم. با وجود اینکه زندگی شخصی ایشون مثل خیلی از فیلسوفان چندان هیجان انگیز و پر از اتفاقات عجیب و غریب نیست و یک زندگی تقریبا عادی داشته، اما فلسفه ایشون بسیار فلسفه مهمیه و خیلی بر آینده فلسفه و هم فلسفه شناخت شناسی و هم فلسفه سیاسی بسیار اثر گذاره. ایشون شاید تنها نکته مهم در زندگیش اینه که اولاً تبدیل میشه به پیشرو در فلسفه لیبرالیسم به لحاظ جایگاه سیاسی که پیدا میکنه و تکیهی که دیگر علاقمندان به لیبرالیسم به اسم ایشون میکنن، یعنی در اصل در دوره زمانی خوبی به دنیا میاد، در دورهی به دنیا میاد که برخلاف خیلی از فیلسوفان مجبور نیست تاوان بده برای عقایدش و بلکه عقایدش محبوب میشن و توسط یک عده‌ای از سیاستمداران مورد استفاده قرار می‌گیرند. نکات جالب دیگر درباره زندگی ایشون اینه که ایشون هیچ وقت ازدواج نکرده، تا آخر عمر مجرد بوده، با اینکه عمر چندان کوتاهی هم نداشته و به سنین پیری میرسه. و اینکه ایشون فلسفه ورزی و کار جدی در فلسفه رو تقریبا از سنین میهانسالی رو به پیری آغاز کرده، بعد از 50 سالگی، و تا قبل از اون هیچ اثر فلسفی منتشر نکرده بوده. این هم خب از نکات جالب درباره ایشون. قبل از اینکه سراغ فلسفه ایشون بریم، من دوست دارم به نکته‌ای که برتران راسل درباره فلسفه ایشون گفته اشاره بکنم. و اون نکته اینه که بعضی از فیلسوفان سعی می‌کنن فلسفه منسجمی داشته باشن، یعنی به هر قیمتی که شده چیزهایی که گفتن رو نقض نکنن یا چیزی که ممکنه باعث نقض اونها بشه نگن و در نهایت یک ساختمان یک دست و هماهنگ بسازن، یه چیزی که شاید زیبایی خاصی داشته باشه وقتی بهش نگاه کنیم و احساس کنیم همه اینها در کنار هم معنی میده. اما بعضی از فیلسوفان بیشتر سعی میکنن که هر قسمت از فلسفهشون به نظر خودشون درست بیاد، یعنی ولو این که به یک تناقضی برسن و قسمتی از فلسفهشون بعداً نقض بشه و خودشون رو تضعیف کرده باشن در بعضی جنبه ها، به این قیمت هم که شده ترجیح میدن که در هر قسمت مستقل فکر کنن و خلاصه نظر خودشون رو جداگانه با هر موضوع بسنجن. راسل جان لاک رو جز دسته دوم قرار میده و معتقد ایشون خیلی جاها در فلسفه شاید تناقض به چشم خوره، نه تناقضی به اون صورت که کاملا یک قسمتی مخالف با قسمت دیگه باشه و اون رو نقض کنه، بلکه بهتره بگیم ناهماهنگی و ناهمواری و به اصطلاح عدم انسجام، و این در فلسفه ایشون ممکنه به چشم بیاد. اما نمیشه این رو سندی بر ضعفش دونست و بگیم خب این فلسفه ارزش بررسی نداره. باید به این نکته دقت کنیم که خیلی ها به اصطلاح دقت کار خودشون رو فدای این کردن که فلسفهشون هماهنگ باشه و این قسمت رو یه جوری با قسمت قبلی جور کنن تا به تناقض نرسه و طوری نشه که بعدن کسی بخواد ازشون اشکال بگیره. و من فکر میکنم که این نکته درباره لاک واقعا درسته. ایشون شاید بعضی قسمت‌های فلسفه‌اش چندان دقیق به نظر نیاد، اما نمی‌خواسته اگر حالا یک قسمتی هم غلط بود، همه فلسفه‌اش یک جا کنار گذاشته بشه و مثلا اگر اون شناخت‌شناسی لاک رو هم ما حتی نپذیریم، ممکنه در فلسفه سیاسی بهش اعتقاد داشته باشیم یا بالعکس. و خلاصه یک جا کنار گذاشته نمیشه. اما ممکنه کسی که فلسفه منسجمی خلق میکنه و همه قسمتاش رو با هم هماهنگ میکنه، خب این مثل دومینو میمونه دیگه، اگر یک قطعش ضربه بخوره تمامش ممکنه فرو بریزه. نکته دیگر این که ایشون یک اصلی داره که این رو جدای از فلسفهش یا حتی شاید بشه گفت فراتر از فلسفهش بهش اعتقاد داره، و اون اینه که کلن فکر میکنه باید یک تساهل و آسانگیری در این امور انسان به خرج بده و زیاد خودشو اذیت نکنه، چون که هر نظریه ممکنه غلط از آب در بیاد و نباید طوری باشه که تمام هم و غم آدم به اثبات رسوندن نظریات فلسفیش باشه و اینکه سعی کنه اینها رو به بقیه ثابت و غالب بکنه. و خلاصه یک آسانگیری خاصی در این امور داره و به شدت دشمن با جزمیت و زیادی جدی گرفتن این مسائل. نه اینکه حالا معتقده که فلسفه جدی نیست، اما اعتقاد داره که باید یک آسانگیری کلی در این امور باشه، که خب این چیز بدی هم نیست، یعنی در همین حد حداقل اگر باشه که انسان بتونه نظرات مخالف رو تحمل کنه، خب این خیلی خوب به نظر میاد. و دقیقا ایشون این تأثیر رو هم داشته، یعنی کسانی که بعدن از او پیروی کردن دقیقا به این اعتقاد رسیدن که خوبه یه خورده کوتاه بیایم و اجازه بدیم بقیه هم حرفشون رو بزنن، شاید اونا بهتر از ما میگفتن. و اینکه ایشون یک نگاه خوبی هم به عقل به معنای عمومی داره، یعنی یک چیزی تو مایه‌های عرف که ما میگیم، اعتقاد داره که چیزهایی که به صورت ساده و به صورت غیر فلسفی مردم بهشون نگاه میکنن و باور دارن عموما درستن. یعنی وقتی مردم میگن که بابا اینجوری هم نیست، معمولا اونجوری هم نیست. این یکی از چیزیه که در تمام فلسفه ایشون به چشم میخوره. خیلی جاها سعی میکنه ساده از کنار مسائل رد بشه، چون اعتقاد داره که این پذیرفتنی نیست، این با عقل به معنای عمومی سازگار نیست، ولو اینکه ما بتونیم به لحاظ فلسفی یه جورایی جفت و جورش بکنیم و این رو بپذیریم. این هم یک پیش‌زمینه ذهنی که خودش داره و اصلا فارغ از فلسفهش این ذهنیت رو داره و این رو تسری میده به فلسفهش. البته برای پیشگیری از این تصور که ممکنه در شما به وجود اومده باشه که بابا پس این بنده خدا اصلا فیلسوف جدی نبوده، این که اصلا بیخیال این مسائل بوده، فکر می‌کنم برای پیشگیری از این تصور هیچ چیز مفیدتر از این نیست که بریم سر وقت مباحث شناخت‌شناسی آقای لاک و ببینید که این مسائل چقدر متفاوت از دیدگاه گذشتگان بودن و چه تأثیراتی رو حالا بعداً قرار روی آیندگان بذارن. ایشون میاد بالاخره اون حرفی که من قبلا هم بهش اشاره کرده بودم بعدن زده خواهد شد رو میزنه برای اولین بار و میاد میگه که خب بله، ما منطق و ریاضی رو داریم که اینها کلن جدای از مسائل حسی هستن و فرقی نمی کنه که ما در خارج چی میبینیم، بالاخره مسائل ریاضی توی ذهن جواب خودشون رو پیدا میکنن، اما مادون اینها و جدای از اینها ما دیگه فقط احساسات رو داریم، احساساتی که ممکنه درونی باشن و ممکنه بیرونی باشن. مثال میزنم، ما یک شیئی رو لمس میکنیم یا یک چیزی رو میچشیم، خب این یک احساسه و به ما یک تجربه میده، مثل اینکه وجود ما و ذهن ما، حالا ما بگیم مغز ما، مثل یک کاغذ سفیدی میمونه که چیزی روش نوشته نشده. وقتی ما یک چیزی رو لمس میکنیم در واقع یک چیزی روی این نوشته میشه. خب ممکنه این احساس حتی درونی هم باشه، مثلا یک اتفاق میفته و ما ناراحت میشیم، این یک تجربه درونیه، شاید چیزی در خارج وجود نداره که اون تجربه رو به ما داده باشه، ما خود به خود ناراحت شدیم همینجوری بی دلیل، اما بالاخره یک تجربه است، یک احساسی که در وجود ماست. خب این خیلی فاصله داره با اون عقل گرایی و شهود گرایی که میخواست همه چیز رو با نشستن و فکر کردن حل کنه. خب حالا شاید سوال بشه که بله، ما یک درد خاص رو به عنوان یک تجربه میپذیریم، مثلا دردی که شما بر سر زمین خوردن در فلان تاریخ در فلان محل تجربه کردی، اما کلیت درد هم یک تجربه است، این که شما درک میکنید چیزی به اسم درد وجود داره، آیا این هم یک تجربه است و فقط یک احساسه، یا یک چیزی در عقل شما بوده که باعث پذیرش این شده؟ یا اینکه مثلا تصور کنید که یک نفر با شما رفتار خوبی داشته، با شما مهربانی کرده و شما احساس خوبی پیدا کردید، اون احساس خوب یک تجربه است، مثلا اگر به شما یک سیب داده باشه مزه اون سیب برای شما یک تجربه بوده، اما درک از بخشش، از دادن و از مهربانی، اینها هم تجربه است یا اینها با عقله که به دست میاد؟ جواب آقای لاک چیه به این مسئله؟ ایشون میگه که ما دو نوع تصور داریم و دو نوع درک داریم. ما تصورات بسیط و تصورات مرکب داریم که میشه تقریبا اینطور ازش تعبیر کرد که بگیم ما تصورات تکی و چندتایی داریم. چطور؟ اینطور در نظر بگیرید که تصورات بسیط یا همون تکی یه دونه‌ای، فرضاً خوردن یک غذا که طعم خاصی داره، اون طعم خاص برای ما یک تجربه بسیطه، یک تجربه تکیه، مثلا طعم ترش، این یک تجربه بسیطه برای ما، ما در این تجربیات نقشی نداریم و کاملا منفعلانه عمل میکنیم، یعنی ما نمیتونیم احساسی که دریافت میکنیم رو دستکاری و ویرایش کنیم. مگه میشه یک غذای ترش خورد و بعد ازش شیرینی رو دریافت کرد؟ اصلا چنین چیزی به هیچ وجه شدنی نیست، امکان پذیر نیست که ما یک چیز سرد رو لمس کنیم و سعی کنیم ازش گرما دریافت کنیم. خب اینها پس ما در قبالشون منفعل هستیم، تصورات تکی و بسیط. اما تصورات مرکب هم داریم. تصورات مرکب چیه؟ از به هم پیوستن چند تجربه بسیط، چند تجربه تکی، تجربه های بسته‌بندی به وجود میاد، یعنی تجربه های مرکب، ترکیب شده، چندتایی. مثلا یه بار پیش میاد که یک نفر با ما رفتار خوبی داره، با ما مهربانی میکنه، ما اون میشه یک تجربه برامون و یک خاطره. دفعه دوم که پیش میاد این مسئله و دفعه سوم و دفعه چهارم، ما میتونیم یک پیوندی بین اینها برقرار کنیم و روش یک اسم بذاریم و درک کنیم که این نوع از رفتار یک چیزی است که تکرار میتونه بشه و یک چیزیه که میتونه اسم داشته باشه. یا مثلا وقتی که ما برای اولین بار یک میوه رو میخوریم، یک تجربه ازش در ذهن ما به وجود میاد. بار دوم که همون میوه رو خوردیم و بار سوم و بار چهارم، درک میکنیم که این میوه یک وجود واحدی داره که هر بار من میخورمش همون مزه سری قبل رو به من ارائه میده. پس این میشه همون مفهومی که گذشتگان بهش میگفتن جوهر و فکر میکردن که خب این یک مسئله بسیار قامز فکریه، رسیدن به این که جوهر چگونه ماهیتی داره. و مثلا افلاطون به این رسیده بود که اینها از قبل در وجود ما هست و ما فقط اینها رو دوباره کشف میکنیم و رسیده بود به عالم مثل و اینها. ولی جان لاک میگه نه، مسئله خیلی ساده تر از اینهاست. ما یه بار اسب رو بیرون میبینیم میگیم چه موجود عجیبی، بار دوم که میبینیم دیگه نمیگیم چه موجود عجیبی، میگیم همون موجودی که سری قبل دیدم، و دفعه بعد باز میگیم که همون موجودی که دو بار قبلا دیده بودم. این تجربیاته که به هم میپیونده و میشه تصورات مرکب، تصورات بسته‌ای، چندتایی، و این همون جوهریه که گذشتگان ازش صحبت کردن. و حالا تازه بحث به اینجا میرسه که آیا مواردی که به صلاح عجیب الخلقه هستن و با بقیه تفاوت کمی دارن، آیا میتونن جزء اون گروه به شمار بیان یا نه؟ افلاطون برای این قضیه یک جواب دیگه داده بود. میگفت مثلا وقتی ما یک اسب میبینیم که 6 تا پا داره و تعجب میکنیم که چرا اینطوریه، به خاطر اینه که با اون اسب نمونوار، اسب الگویی که ما در عالم مثل داریم، این یکم تفاوت کرده. اون الگو بوده، بقیه اسبا رو از روی اون زدن و هر کدوم یه ذره از اون فاصله گرفتن، ولی اسب ایدئال اونه. و خلاصه اینها یه خورده خطا پیدا کردن، از اون فاصله گرفتن. اما جان لاک جوابی که میده چیه؟ میگه خب ما هر بار که اسب میبینیم این تجربیات رو به هم پیوند میدیم تا به یک تصور واحد برسیم، و وقتی یه دونه رو می‌بینیم که یه ذره با اینا تفاوت داره، می‌تونیم شباهت‌هاش رو با اونها درک کنیم. اما درک می‌کنیم که اینجا یک تفاوتی هم به وجود اومده، اما چون خب شباهتش به اونها بیشتره، باز میایم میگیم این هم اسبه، ولی یک مسئله دیگه درباره‌اش به وجود اومده، یک جهش ژنتیکی حالا به تعبیر امروز پیدا کرده و اینجوری شده. پس دیگه هیچ اسبی توی ذهن ما و توی عالم مسئولین‌ها در کار نیست. همه چیز درباره دیدنی های ما و تجربیات ماست. اگر در عالم هر نوع موجودی وجود داشت، ما میشناختیم و بهش عادت میکردیم و اینطور نیست که باید این موجودات وجود میداشتن. همه چیز فقط بر اساس چیزهایی که ما وقتی به دنیا اومدیم و کودک بودیم دیدیم. بچه همه اینها رو کم کم تجربه کرده و به شناخت نسبت به دنیای اطراف رسیده. و اگر بچه رو دور از هر چیزی نگه میداشتی، اون چیز رو درک نمیکرد. این نکته خیلی مهمیه. مطابق با اونچه که فیلسوفان به اصطلاح عقلگرا، فیلسوفان پیشین میگفتن، اگر ما یک بچه رو از عالم کلن جدا میکردیم و در یک محیط ایزوله پرورش میدادیم، وقتی بزرگ میشد باید تا حد زیادی درباره مسائل به اون چیزهایی که ما معتقدیم میرسید و درک میکرد که همون چیزهایی که ما بهشون اعتقاد پیدا کردیم با عقل خودمون، با عقل اون هم جور در میاد و درسته. اما لاک نظرش اینه که بچه وقتی اینها رو میبینه، کم کم شناختش از دنیا رو شکل میده و بهشون اعتقاد پیدا میکنه و ذهنیتش شکل میگیره و نقش محیط خلاصه خیلی بیشتر از اون چیزیه که فیلسوفان قبلی بهش اعتقاد داشتن. اونا بیشتر روی ذات تاکید داشتن و معتقد بودن که انسان فطرتاً ذاتاً یک سری چیزهایی رو میپذیره. یکی دیگه از وجوه مهم در فلسفه معرفت شناسی لاک، اعتقادش به وجود کیفیات یا صفات اولیه و ثانویه است، چیزی که مورد اعتقاد خود دکارت هم بود. یعنی ایشون اعتقاد داره بعضی از صفات در ذات خود شی هستن، مثلا اندازه، مثلا وزن. اندازه شی به این که در نگاه کدوم بیننده باشه و چه کسی اون رو لمس کنه ربطی نداره. چه من یک شیء رو توی دستم بگیرم، چه شما توی دستت بگیری، اون شیء یک اندازه داره و فرقی نمی کنه براش. اما یک سری چیزها مثل مزه یا حتی مثل رنگ بسته به درک ما از شی هستند. مثلا کسی که کور رنگی داره یک شی رو ممکنه بدون رنگ ببینه، حالا بدون رنگ یعنی به رنگ مثلا خاکستری و سفید و سیاه ببینتش، سیاه و سفید ببینه. اما یک فردی که بینایی سالمی داره اون شی رو طبعا درست میبینه، حالا به رنگی که بقیه میبینن میبینه. یعنی اون رنگ در ذاتش نیست، بسته به نوع دیدن ماست. برمیگرده به اون نظریه اپتیکی که رنگ ها چطور کار میکنن. و خلاصه رنگ چیزیه که با ما سر و کار داره، نه با اون شی. اما اندازه شی فرقی نمیکنه، کلن اون شی اون اندازه رو داره و فاعل در این قضیه نقشی نداره، بیننده در اون قضیه تأثیری نداره. که خب این نظریه شاید امروز چندان هم دقیق نباشه. مثلا نگاه کنید، یا حداقل در مصادیقش، مثلا نگاه کنید به وزن، که ما امروز متوجه شدیم که وزن به خاطر جاذبه کره زمینه و اگر ما شیئی رو به سیاره دیگه ببریم وزن دیگری خواهد داشت. یا اینکه خب بحث درک نادرست رو پیش میکشه، یعنی اینکه مثال میزنه به فردی که کوررنگی داره. خب اگر بخوایم اینطور در نظر بگیریم، ممکنه یک نفر هم مشکل بینایی دیگری داشته باشه و اندازه یک شی رو متفاوت از ما ببینه. این بحث جداییه و اینکه بقیه دارن چطور میبینن بحث دیگری داره. ولی خب اینکه از این زاویه بهش نگاه کنیم که تابش نور باعث میشه ما اون رو به اون رنگ ببینیم، میتونه یه خورده به نظریش کمک کنه. ولی در این حال این مسئله چندان هم امروز رایج نیست، کیفیات اولیه و ثانویه. خب یکی از تقسیم بندی های رایج برای مسائل فلسفی از گذشته، تقسیم فلسفه به فلسفه عملی و فلسفه نظری بوده. از فلسفه نظری لاک بگذریم، یعنی از معرفت شناسی و اینجور مسائل، بریم سراغ فلسفه عملیش و فلسفه سیاسیش، باز هم به نکات جالبی میرسیم. اولین نکته اینه که خیلی ها معتقدن ایشون فلسفه دوگانه ای داره در مسئله اخلاق و فلسفه اعمال، و خب بعضی هم این رو قبول ندارن البته. یعنی این که معتقدن ایشون گرچه با نظریه خداباوری کنار اومده و یک جورایی با دید متساهلانه هم به این نگاه کرده، زیاد پیش رو نگرفته، سعی نکرده با دیدگاه خودش برش استدلال کنه، بلکه صرفا پذیرفته که ما از وجود خودمون مطمئنیم، همونطور که دکارت میگفت، و وقتی از وجود خودمون مطمئن باشیم میتونیم از وجود خدا هم مطمئن باشیم. ولی زیاد پیش رو نگرفته و استدلال نکرده براش، و معتقده که عملی خوبه، که عملی سعادتمندان است، که عمل الهی باشه، یعنی عملی باشه که خداوند اون رو بپذیره. حالا اینکه خدا بپذیره رو زیاد دیگه نمیاد مذهبیش کنه و نمیاد بگه حالا اون عملی که کلیسا میگه، ولی در کل سعی میکنه یک جورایی این طرف هم داشته باشه و خلاصه زیاد خودش رو به درد سر نندازه و از طرفی جامعه رو به درد سر نندازه. پیش خودش میگه چرا بی خودی خودمون رو درگیر این کنیم که اصلا از کجا معلوم خدا وجود داشته باشه، اصلا ما چرا باید درست رفتار کنیم؟ خب یه بچه خوبی باشیم، با هم کنار بیاییم، بالاخره سعی کنیم رفتار مناسبی با هم دیگه داشته باشیم. و در این حال اتفاقا بنا رو بر لذتگرایی میگذاره، حالا نه لذتگرایی به معنای شهوانی و درگیر شدن با اوج لذت ها، بلکه اینکه اصل میگه بر خوش بودن و رضایت از زندگی و سعادت و اینجور چیزاست. اصل برای اینه که آدم از زندگی لذت ببره. اما این رو میاد با دیدگاه الهی هم تطبیق میده. میگه ولی ما باید حواسمون باشه که اگر آدمهای بدی باشیم خدا در آینده ما رو عذاب خواهد کرد و این خلاف لذت خواهد بود. بعدن با این قضیه حال نمی کنیم بلکه اذیت میشیم. فلذا بهتره به فکر اون هم باشیم. درسته که باید سعی کنیم از زندگی لذت ببریم، اما نباید به هم دیگه آسیب بزنیم و نباید کارهای بد بکنیم که اون طرف هم داشته باشیم، هم دنیا رو داشته باشیم به اصطلاح، هم آخرت رو. ولی همین که قضیه رو تجزیه و تحلیل کرده خودش خوبه. همین که به نتیجه رسیده که ما در نهایت هدفمون اینه که خوش باشیم و لذت ببریم و رضایت داشته باشیم از زندگی، و حالا اومده بحث الهی رو با این ترکیب کرده، ولی تونسته این دو تا جزء رو درک کنه تا حدی که بعضی اومدن گفتن اصلا نه این فلسفه دوگانه است، از یه طرف میگه خوش باش، از یه طرف میگه ببین خدا چی میگه. به هر حال یک چنین دیدگاهی داره. در فلسفه سیاسیش هم همین خلاقیت رو به خرج میده و میاد کلن نظریه وراثت در پادشاهی رو براندازی میکنه و کنار میگذاره. ببینید امروز شاید این یه خورده برای ما بیشتر جا افتاده باشه که حکومت‌ها حداقل تا یک حدی از مردم مشروعیت می‌گیرن و در کل نظر مردم مهمه، این که مردم درباره حکومتشون و نوع حکومتشون چی فکر می‌کنن اهمیت داره. اینطور نیست که پادشاه فرزند خدایان باشه، اونطور که مردم مصر باور داشتن که فرعون از نسل خدای خورشیده، یا یعنی که خیلی از پادشاهان سعی می‌کردن بگن ما به یک نوعی انتخاب شده از جانب خدا هستیم و خدا ما رو انتخاب کرده تا بر شما حکومت کنیم، و این قضیه تا زمانی ادامه داشت که پادشاهی بیاد زورش از اینا بیشتر باشه اینا رو کنار بزنه و بیاد بگه نه خدا گفته من حکومت باید بکنم بر شما. این برای ما امروز پذیرفته شده است، حتی در حکومت‌های مذهبی که پذیرفتند این رو و اعتقادشون هم بر همینه که ما اصلا حکومت مذهبی هستیم، اما تا یک حدی اعتقاد دارن که مردم هم نظرشون مهمه و باید بیان بگن که آیا قبول دارن ما رو یا نه. اما در اون دوره اصلا چنین چیزی نبود، اصلا هیچ کس نمی گفت مردم چی فکر میکنن و نظر مردم هیچ گونه اهمیتی نداشت برای کسی. پادشاه از خدا مشروعیت میگرفت و خدا بود که دستور داده بود فلانی بر مردم حکومت کنه، و فرزند پادشاه دقیقاً به خاطر اینکه خدا میگفت که باید وارث برحق او بر تخت بنشینه پادشاه میشد، نه به خاطر اینکه آدم خوبی بود یا شایستگی برای این عنوان داشت. اصلا چنین چیزی هیچ وقت مسئله نبود. جان لاک هم مثل هابز سراغ تصور وضع طبیعی پیش از حکومت میره، با این تصور که مثل هابز بهش بدبین نیست و معتقد فقط بعضی ها در اون شرایط بقیه رو اذیت میکنن، و در این حال معتقده که حکومت بیشتر کاربردش و دلیل ایجادش برای پیگیری جرائم نه برای گذاشتن قوانین. یعنی معتقده که قوانین از قبل موجودن، قوانین طبیعی وجود دارن که اینها همون قوانین الهی هم هستن. یعنی معتقده همه اینها بدیهیه، همه میدونن که دوست ندارن حقشون ضایع بشه، دوست ندارن مالی که اندوختهن توسط کس دیگری استفاده بشه و به تاراج بره، و هیچ کس دوست نداره کشته بشه، هیچ کس دوست نداره کتک بخوره، و همه اینها قوانین طبیعیه. یعنی میبینید زیاد هم نمیاد دنبال مسائل دیگه بره و همون چیزهای ساده‌ای که هر کسی میدونه، این که من به تو آسیب نمیزنم تو هم به من آسیب نزن، هر کی حریم خودش رو داشته باشه، دنبال همینه و میگه فقط حکومت‌ها بیان و سعی کنن از این حراست کنن و مواظب باشن که کسی تخطی نکنه، چون بالاخره یک عده هستن که این کارو بکنن ولو همه هم نباشن، و وضع طبیعی اونچنان که هابز میگه خیلی هم خطرناک نباشه. و همچنین برخلاف هابز اعتقاد داره که هر فردی باید خودش این حکومت رو بپذیره، و اینطور نیست که یک بار برای همیشه مردم حکومت رو بپذیرن، حتی هر فرزندی از پدرش جداست در پذیرش این قانون‌ها. اما خب این که آیا انسان میتونه از این جامعه خارج بشه و بگه من دیگه با شما کاری ندارم و قوانین رو پیگیری نمی کنم، علاقه ای هم ندارم که کمک کنم به شما در حفظ این جامعه، درباره این توضیحی نمیده. البته خب با توجه به این که اعتقاد داشته قانون طبیعی ما داریم، فلذا قانون شکنی در هر حال خیلی هم موجه به نظر نمیاد. شما اگر کسی رو بکشی، چه به حکومت رأی داده باشی چه نداده باشی، بالاخره باید مجازات بشی از این نقطه نظر. حتی جالبه که باز هم برخلاف هابز و ماکیاولی، ایشون اعتقاد داره به اصل تفکیک قوا تا حدودی، یعنی معتقده باید قوه مقننه از قوه مجریه جدا باشه، و خب بیشتر این برمیگرده به همون سیستمی که در اون دوره وجود داشته، یعنی معتقده باید پادشاه از پارلمان جدا باشه، این چیزی که اون موقع موجود هم بوده و زیاد هم ایشون چیز پیشروی نمیخواسته، بلکه میخواسته همونی که هست خوب اجرا بشه. و نظریه اقتصادی هم داره، این که اصل وراثت آیا قابل تسریب اموال هم هست. خب چرا پادشاهی به ارث نمیرسه ولی اموال به ارث میرسه؟ این خودش یک مسئله مهمه. یا اینکه ممکنه تصور کنیم خب ایشون باید اعتقاد سفت و سختی به مالکیت خصوصی داشته باشه. من فکر میکنم که ایشون اولا نظریه اقتصادیش برپایه اقتصادی که در اون دوره وجود داشته، نه اقتصاد کلان امروز که اینقدر مسائل پیچیده داره. اون موقع یه کشاورز بوده که روی زمین کشاورزی میکرده، حالا میتونسته این زمین مال خودش باشه یا مال مثلا پادشاه باشه، مال فئودال باشه. بالاخره اینقدر مسائل پیچیده نشده بوده، کارخونه های صنعتی نبودن، کارگران روزمزد، نمیدونم کارگرانی که چیزی از خودشون ندارن فقط در کارخونه کار میکنن، اتحادیه کارگر، اینجور مسائل که نبوده. و ایشون هم تقریبا با قضیه ساده برخورد میکنه، مالکیت رو میپذیره اما به نوعی یه جور دولت رفاهی میخواد، یعنی میگه که باید یک سری چیزها برای همه تأمین بشه و یک جورهایی به دخالت دولت هم اعتقاد داره، به دخالت حکومت در اقتصاد هم اعتقاد داره و اینطور نیست که بگه خب رها کنید اقتصاد خودش رو میسازه، اون نظریات سرمایه داری بعدی رو نداره، گرچه که به مالکیت معتقده، بلکه یه جایی میگه بله حکومت در این قضیه بره دخالت کنه و مثلا قیمتها رو کنترل کنه. این بود فلسفه معرفت شناسی و فلسفه سیاسی جان لاک. امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه و ممنون که ما رو به دیگران معرفی میکنید. تا قسمت بعد، روزگار خوش.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.